عزیزان دعوت میکنم به برنامه رؤیای سیاه توجه فرمایید.
بعد از پایان جنگ ایران و عراق، مجاهدین خلق چه آینده خود را بر سر این جنگ قمار کرده بودند، دوباره در موضع انفعال قرار گرفتند. تحلیل های غلط، شکست های مکرر سیاسی، بی عملی و عدم نتیجه گیری برای چندمین بار گروهک رجوی را وارد بحران های درونی کرد. رجوی که می ترسید به دست فراموشی سپرده شود، تصمیم به آغاز دوباره اقدامات تروریستی در داخل ایران گرفت.
توی اون موقع که بعد از فروغ و دیگه عملیات مرصاد که انجام شد، دیگه یه حالت انتظار توی نیروها، مخصوصا نیروهای نظامی که اون موقع در واقع با همکاری خیلی نزدیکی که با عراق داشتن، آموزش های زرهی رو از عراق گرفتن، به خودشون منتقل کردن، کم کم دستگاه رو زرهی کردن. زرهی شدن دستگاه در واقع کمک کرد که، یعنی از یک طرف خوب بود، از یک طرف هم بد بود، چرا که نیروها میگفتن خب ما این همه الان چیز یاد گرفتیم، این همه آمادگی پیدا کردیم به لحاظ نظامی، چرا عملیات انجام نمیدیم؟ خب از اون طرف به هر حال صدام توی قراردادهایی که داشت دو طرفه نمیتونست دیگه مثل قبل وارد این کار بشه. از طرفی هم به نوعی اعتمادش شاید از موفقیت نیروهای سازمان سلب شده بود بعد از مرصاد، و اونجوری دیگه میدان نمیداد که جهت در واقع ارضاء روحی و روانی نیروها و از طرفی بلاز سیاسی شورای ملی مقاومت بود که تو پاریس بود، میخواستن اونجا یه وجهشون از دست ندن که بگن مثلا سازمان این فرقو داره، به هر حال یک کاری داره انجام میده. یعنی هم بود داخلی داشت براش، تاثیر داخلی داشت، هم تاثیر خارجی. بنابراین بهترین چیزی که دیدم این بود. از طرف دیگه اون خط فرستادن نیروهای نظامی هم دیگه قطع شده بود، یعنی اصلا تموم شده بود، مونده بود فقط به صورت کارهای تبلیغی مانند. بهترین کار تبلیغی هم که اون موقع در واقع توجیه مثلا معارض کردن این بود، خمپاره زنی و ایجاد سر و صدا.
سالهای میانی دهه 70 تیم‌های سازمان از عراق به داخل کشور اعزام شدند تا در تهران و برخی شهرستان‌های غربی اهدافی از پیش تعیین شده را هدف خمپاره قرار دهند، اقدامی که بازگشت دوباره گروهک رجوی به تروریسم را نشان می‌داد. مجاهدین فقط می‌خواستند ثابت کنند که همچنان زنده‌اند.
حتما شلیک احکام داره، خمپاره زدن احکام داره، حتما. اما قبل از این خمپاره را به کجا می‌زنین؟ مجاهدین به کجا می‌زنن؟
از محل کار تعطیلشون داشتیم می‌رفتیم منزلمون با دوستان، بعد دیگه ایسکا شلو بود، بریم سر کوچه شلو بود، بعد دیگه ایسکا بریم پایین تر که یه دفعه کنیم صدای انفجار من که خورد به کمرم، روی شکمم و سینه.
تیم های عملیاتی اسمش گذاشته بود که مثلا تیم های عملیاتی وارد ایران بشن، به نوعی مکان های نظامی یا دولتی رو مورد هدف قرار بدن، در صورتی که اینا توجیه کرده بود که ما این عملیات باید از قبلها، حتی قبلهای عملیات مرصاد این کار میکردیم. اینا اینجور توجیه کرد به نیروهاش که این عملیات ها یک نخ وصلی بین ما و مردممونه که بدونن که ما هستیم، هنوز حضور داریم، با عملیات فرض مرصاد از بین نرفتیم،
هیچ وقت نمیدن میگن که مثلا خونپاره رو زدیم مثلا یه جای دو شهروند کشته شدیم، اینا میگفتن مثلا رفتیم فلان مقر رو زدیم. تا تحلیل خودشون این بود که خیلی پیروزی بزرگی بوده، فلان بوده، چنان بوده، این صحبت ها.
ذهن و کنترل ذهن بحث اینه که اونجا این مسئله مطرح شد که خونپاره اندازی یه کار پرخطاییه، چجوری میشه که بگین درست به یه نقطه میخوره؟ جوابی که ما گرفتیم این بودی که اینقدر تمرین انجام میشه، هزار تا مثلا خمپاره یه تیم باید بزنه تا دیگه روی نقطه بزنه.
یه خمپاره رو میخواست بیاد توی تهران به کار بگیره برای یک ساختمون دولتی، اصلا امکان اینا. اکثرا هم خمپارهایی که زدن تو منطقه مسکونی خورد، تو خونه های مسکونی خورد.
خمپاره که تفنگ دوربیندار که نیسته، تو میاری تو وانت یا ماشین یا پشت صندوق عقب ماشین میاری یهو فرسون با اونم با اون عجله گرا بگیری و تخریب. من انقدر خب نظامی نبودم و نیستم، ولی میدونم که خب بابا خمپاره رو میزنه یارو، اول 20 اینچی هست اون ور دو سه تا میزنه، بعد ببینه میخوره یا جای اونجا خورده یا نخورده، بعد گرا میده خب میزنه اونم با چند بدین ور اونورتر. تو توی شهر شلوغ فرض کن یه بسیج، ستاد بسیج یا اداری هست، اون ورترش خونه هست، اون ورترش خونه هست. خب امکان نداره که تو نزده باشی و دیگران رو نزده باشی و نکشته باشی، غیر نظامی ها رو، به هر حال غیر از افراد معمولی رو منظورم.
پرسیدم اصلا اون افرادی که این کارو میکردن میگفتن اصلا عملی نبوده، چون مثلا این فرض کنید خب پرانداز روی آسفالت بذاری، روی خاک بذاری، هر کارش میکردیم باز این خطا رو داشت.
دوشنبه اول شهریور 77، تیم تروریستی منافقین، سید اسدالله لاجوردی، رئیس سابق سازمان زندانهای کشور و دادستان اسبق دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را، در حالی که در آن زمان هیچ سمت سیاسی و اجرایی نداشت، در حجره خود در بازار تهران ترور کردند. برخلاف گمانهای رجوی، این اقدام سازمان واکنش گروه‌های سیاسی خارج کشور را نیز در بر داشت. مخالفین جمهوری اسلامی ترور شهید لاجوردی را نه یک ترور سیاسی بلکه انتقام‌گیری نامیدند.
جبهه سیاسی کشور از یک طرف به دست نااهلان افتاده بود و از طرف دیگه ابرقدرت ها و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب اسلامی فرصت رو مغتنم شمرده بودن برای اینکه توطئه عظیمی رو طراحی بکنن و برای اجرای توطئه هم مجری سرسپرده خوبی رو گیر آورده بودن. حکومت افلاقی صدام بهترین اهرمی بود که میتونستن این توطئه رو پیاده بکنن.
شهید صیاد شیرازی هدف بعدی سازمان بود. امیر سلشکر صیاد شیرازی فرمانده عملیات مرصاد که شکست جبران ناپذیری به منافقین در این عملیات وارد کرده بود، نه تنها هدف کینه سازمان قرار گرفت، بلکه این ترور به دستور فرماندهان نظامی رژیم بعض انجام شد. دلاوری های شهید صیاد آنچنان ضرباتی به ارتش عراق در جنگ وارد کرده بود که صدام در واکنش به خبر این ترور گفت: ای کاش این کار را در سالهای ابتدای جنگ انجام می دادید. ترور ناجوان مردانه شهید صیاد شیرازی نمونه ای از برنامه های تروریستی این وطن فروشان است که با تمسک به شیوه های گوناگون از جمله خمپاره زنی در صدد انتقام از مردم ایران هستند.
من پسری که شهید صیاد شیرازی رو کشتش، من پسر 17-18 ساله بود، طرف اینقدر تو مخش میخونه، اینقدر تو مخش میخونه که حاضر بود بیاد ایران مثلا یک عملیات بکنه با قرص سیانور رو همونجا بشکنه زیر دهنش کشته بشه. اینقدر نقص شویش کرده تو پیشتازی، نمیدونم مجاهد قهرمانی، نمیدونم به گفتن قهرمان ملی هستی، سازمان اومده از این حساب کمسنسالی سوء استفاده کرد، اینقدر اینو مخصوصی داد، اینقدر مخصوصی داد که رفت توی تهران عملیات کرد، حساب هیچی بشه، همون بنده خدا رو شهید کرد، هم خودش هم کشته شد. دو نفر مثلا پسر 17-18 ساله.
سال 1991 میلادی عراق درگیر جنگ دوم خلیج بود. صدام که با شکست روبرو شده بود، به ناچار همه نیروهای نظامی خود را به سمت مرز کویت گسیل کرد.
His troops from Kuwait and to end his occupation of that country.
The latest cruise missile flying just over our position here. Anti-aircraft gunners all around and they're trying to shoot them down.
ما سال 69 بعد از اشغال کویت توسط عراق و اعلام این که دولت آمریکا اعلام کرد که خواهان حمله به چیز هستش، به عراق هستش، در مورد آزادسازی کویت، نیروهای سازمان برای اینکه مورد بمباران و چیز نباشن دست به یک پراکندگی گسترده زدن توی منطقه کردنشین، محلی به نام نجول.
آمریکا از سمت جنوب حمله کرده بود، عراق تحت فشار بود، کردها از طرف ایران از طرف مرز داشتن تهاجم میکردن به سمت عراق از جنوب، از سمت غرب شمال داشتن میومدن که این تنگه محاصره تنگتر میکردن که دولت عراق واقعا در تنگنا قرار داشت.
اگرچه قبلش بعدن سازمان اعلام کرده بود که با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا قرارگاه اشرف و قرارگاه تابعش مورد هدف و بمباران قرار نمیگیرن، یعنی یک هماهنگی قبلش انجام شده بود.
در این هنگام کردهای عراق که سالها تحت سرکوب صدام زندگی کرده بودند، فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از ضعف نظامی رژیم بعث کنترل مناطق کردنشین را به دست گرفتند. خیلی زود قیام کردهای عراقی به اشغال شهرهای بزرگ و اصلی موسل و سلیمانیه رسید. مرحله بعد شهرهای توز، کفرین و جلولا. بعد از آن قرار بود از سراحی سلیمان بیگ به سمت شهرهای خالص و در نهایت بغداد حرکت کند. اتفاقی که با توجه به درگیری ارتش عراق در مرز کویت به احتمال زیاد به سقوط دیکتاتور عراق می انجامید.
عراق از اونجایی که می دانست میره کویت می گیره، هنوز نرفته بود ولی می دانست تو برنامه‌اش بود بگیره، می خواست خیال خودش از سمت غرب و شمال کردها بودن و غرب و جنوب هم که شیعه بودن راحت بکنه. مسئولیت اینجاها را داده بود به سازمان. سازمان هم از 6 ماه قبلش رفت یه منطقه‌ای که از مرز ایران شروع میشد تا مرز سوریه فی ما بین منطقه عرب نشین و کرد نشین بود، اونجا را اشغال کرد، همشو کرد سنگر زیرزمینی و اونجا مستقر شد برای روزی که کردها یه موقع حمله بکنن، به جنگ بشه عراق برای تو کویت، جنگ بشه کردها حمله بکنن، این جلو اونجا وایسه.
مسئول رجوع اعلام کرد که شمال کامل به عده ما هست، نبایستی بذاریم هیچ کس از طریق ایران نه از کردها. البته اینو بگم تو پرانتز که هیچ موقع به نیروهاش نگفت ما این عملیات به مسابقه کردکشی داریم انجام میدیم، همش میگفت ما داریم دفاع میکنیم از اشرف، ما داریم از اشرف دفاع میکنیم، در صورتی که هم سوال بود براشون که هنوز هیچ که به اشرف حمله نکرده.
رجوی که احتمال میداد نتواند همه اعضایش را برای کشتار ملت عراق توجیه کند، به نیروهایش گفت به جنگ نیروهای سپاه ایران می رویم که برای حفظ هویت خود با لباسهای کردی وارد عراق شدند.
الان هم هر غلط که کردید باشه، اون همه شما زمین دارین دیگه، سلیمانیه، اربیل، دهوک، زاخو، این همه زمین داری، رو موج هم سوار شده اومدی دیگه. امریکا زده ارتش عراق رو، شما بلند شده اومدی دیگه، خب چه کاری نکردی؟ بیا آقا جون، ما از قرارگاه حنیف بیرون می آییم، شما سر راه ما به وطنمون مزاحم ما نشدید.
توجیه کردن که حکومت ایران قصد داره به اسم کردهای عراقی از منطقه کردی حرکت کنه به سمت بیاد برای گرفتن اشرف و به خاطر همین تعداد زیادی اتوبوس در مرز مستقر کرده که شما همه را بگیره که دستگیر کنن ببرن برای ایران.
بدونی که بدونی به ما گفتن که نیروهای ایرانی ها حمله کردن، چیزی که مثلا خب ما هنوز ندیده بودیم صحنه ها رو که کی جلوی ماست. ما اصلا برای چی مهمات ها رو جابجا میکنیم؟ صدای انفجار و شلیک ها رو داشتیم، پای کاتیوشا میرفتیم شلیک میشد، ولی خب ما نمیدونستیم اصلا تو چه موقعیتی واسدیم، این داره کجا میره کجا نمیره. گفتن چون حمله کردن ایرانی ها ما داریم ایرانی ها رو میزنیم.
ما اخطار کرده بودیم، تاریخ ها و اسنادش هم هست، که اگر کسی از این ارتفاعات به ما شلیک کنه یا راه ببنده بهش جدن پاسخ خواهیم داد و دادیم. البته معلوم بود که به رژیم گفتند و رژیم دیگه اومده بود.
نکنه سازمان میخواست خودش رو به صدام نشون بده، سازمان که میگه مسعود رجویه دیگه، میخواست خودش رو سرسپردگیش نشون بده.
این اصلا یک هماهنگی با دولت عراق بود که گویا جنوب عده خود حزب بعث گارد جمهوریش بود، حزب بعث بود، جنوبش به عده اونا بود، برای شیعیان جنوب. شمال هم اینجور توافق کرده بود که شمال هم به عده ما هست.
اینطوری بیان میکردن که اینا نیروهایی هستن که نیروهای سپاه هستن که با لباس ایران، با لباس کردی، تحت مثلا پوشه حالا نیروهای کردی عراقی وارد اینجا شدن، اما اینا رو کشتیم. اینطوری گفته میشد.
این وضعیت فرصت مناسبی برای رجوی بود که خدمتی مهم برای صدام انجام دهد. وی با استفاده از تجهیزات مدرنی که پیش از آن از رژیم بعث تحویل گرفته بود، با تمام توان به مقابله با کردهای عراق رفت.
وارد عمل شد. مثلا ما یگانه نظامی بودیم، من خودم مثلا به عنوان راننده تانک بودم، راننده تانک تی 55. یگانه ها و دسته ها و گردان های مختلفی به راه شدن و راه افتادن به سمت مناطق کردی.
سازمان به سه محور تقسیم شد: یک منطقه کردی، منطقه شهر توس‌خرمات به سمت کرکوک، یکی شهر خالص و دیگری سمت خانقین و منطقه جلولاین.
تنها گزینه صدام برای مقابله با این بحران استفاده از گروهک رجوی بود.
منطقه ماموریت اعزام ما منطقه شهر کفری بود. ستاد فرماندهی ما در شهر توس‌خرمات، ابتدای منطقه کردی نزدیک به کرکوک، و محل اعزام ماموریتمون منطقه شهر خود کفری بود که ما گردان تانک بودیم. توپخونه‌مون بین شهر توس‌خرمات و کفری قرار گرفت و خودمون هم در پایین قلعه نزدیکش خود شهر کفری مستقر شدیم. یگانه فرماندهی
همون رفتن با نیروی کردی صحبت کردن، از قبل همان کردن که خود مزرعی بگو با اون فرمانده گفت که شما سعی کنین که به این فرمانده کردی بگین که یه جور حرکت انجام بدین، درگیر شاید انجام بشه، یعنی درگیر بشن، یعنی یه نفر تو رو بزنه، این باعث بشه که درگیر از نهاد کردها شروع شد.
وقتی رفتیم به جلولا بهشون گفتیم اینجا مزاحم ما نشین، دیدید که دو تا از بچه‌ها رو به کمین انداختن، علاوه بر اون چند نفری تو آتشباری، نمیدونم یک نفر یا دو نفر شهید شدن.
همین کار رو کردم، موفق شدم. رفتم اونجا با هم دیگه صحبت میکردن، یه مسئول فرمانده لشکر سازمان یه چیزی به کردی گفت که شما مزدور خود مثلا ایران هستین، شما رو باید کشت. اون هم کل دعوت بزد پاش و درگیری از اونجا شروع شد.
و اونجا درگیری خیلی شدیدی بین نیروهای مجاهدین و نیروهای کردی ایجاد شد، نیروهای کردی عراق.
25 نفر رو نیروی کردی رو همونجا کشتن، دیدم کشتن. نیروی سازمان رفتن اونجا، لباس بعضی ها رو عوض کردن با لباس نظامی ایران. ما نشون میده که اینا نیروی سپاه بدر ایران هستن با لباس کردی، یعنی نیروی ایران هستن با لباس کردی. فیلم داریم کردن.
در حالی که کردها برای جلوگیری از جنگ در دو جبهه قصد درگیری با نیروهای رجوی را نداشتند و تلاش میکردند با اعضای سازمان مذاکره کنند، نیروهای سازمان با تانک و نفربر وارد شهر کفری شده و زن، کودک، پیر و جوان را هدف گلوله قرار دادند.
تو این عملیات اون چی که من خوندم، یعنی واقعا کاری نداشتن که توپخونه نبسته بودن رو شهر، رو روسته های خود اطراف مرزی توپخونه کامل بسته بودن، آتشباری میکرد، حجم آتین سنگین هم میریختن که به نوعی طوری بود که اصلا اول نیروی خودشون کشته بودن عقب، آتشباری سنگین میکردن
به اصطلاح با سلاحای تیربار و دوشگاه اینا حسابی کوبیدن، یعنی سرکوبشون کردن تا اومدیم شهر جلولا و سلیمان بیک، اونجا مال کردستان بود. بعد با همین تانکای چیفتن که داشتیم میزدن توی ساختمان ها میرفت هوا با تانک با گلوله های سنگین سبو واقعا میزدن.
دفعاتی که رفتم برای شناسایی میگفتن حداقل هزار خوردی جسد بود که ریخته بود تو منطقه اطراف خانقین و اینجا کلار، که در سر همین توباران و گلوله باران هوا هلیکوپترهای عراقی و توباران خودمون اونجا ریخته بودن، بو گرفته بودن، خود تعریف میکردن که کشته های خیلی زیادی بود، یا توس خرماته که حتی یکیشون گفته بود 300 نفر توی اون خونه ها بودن، کشتار وسیع کرده بودن و نذاشتن که کردها به منطقه بغداد برسن. یعنی اگه کردها اون منطقه رو رد میکردن خالص بود، بعد بغداد بود دیگه، چون جنوب که اصلا ریزش کرده بود به دلیل منطقه شیعه‌نشین بود، فقط مونده بود شمالش.
افراد رجوی حتی دستور داشتند که زنده و مرده را در زیر شنی تانج ها له کنند.
شاید بودم که 8-9 زخمی رو با 8-9 سالم و زن دست و پا رو بستن، یعنی یه چیزی ما هم بگم کسی قبول نمی کنن، یعنی باور نمی کنن که این چیزها رو باقید دارن، انداختن بیابون تانگ به ام پی وان 8 این ور 7 این ور زن رفتن روش روی زخمی با سالما، و این چیزها رو ما شاهد بودم.
مثلا ما خودمون موقع جز نفرات پیاده نفربر بودیم، مثلا توپچی خود ما که مثلا الان هم هشت داخل اشرفه، اون خودش مثلا هر جو نقطه نفربر بی ام پی وان هم بود، هر نقطه که مشکوک میشد شلیک میکرد، یا فرمانده تاک جلو حرکت میکرد و هر نقطه مشکوک میشد شلیک دستو شلیک میکرد، بنوان مثلا نقطه مشکوک شلیک میکرد، این عکس العمل از اون نقطه میاد یا نه. ما از محور قره تپه به سمت گلوجوی روستایی بود حرکت میکردیم، مثلا ما شب قبلش خود توپخانه عراق با توپخانه سازمان از کاتیشا و صد سی و انواع اقسام توپها تمام نقاط رو زده بودن، چون یک قسمت از مثلا گلوجو دست نیروهای کردی بود، مخواستین دست نیروهای کردی خارج بشه. یعنی اونجا ما پیرزن ها و پیرمردایی که فرار کردن تو مثلا شیارا و تو اون گودالا اینا مثلا زیاد بودن بیچاره که مثلا فرار کرد ترسه خانهاشون مثلا گلوله خورده بود اینا.
یک منطقه رو اینا دیدن که گفتن، اعلام کردن که آقا در منطقه کوههای اطراف چند تا نیروی کرد دیدن، حالا بعدا مشخص شد که اینا اهالی بودن که از ترس اینکه سازمان به شهر کفری حمله کنه و اینا فرار داشتن میکردن به منطقه کردی و امن خودشون میرسوندن، که اونجا رو با تقریبا با شلیک 80 موشک کاتیشا رو زدن، که بعد به عنوان یکی از افتخاراتشون بعدن تعریف کردن که آره این ما اون منطقه رو با خاک یکسان کردیم و کشتیم و فلانی حرفا.
مثلا کردا رو زده بودن به چه شکل فجیحی، مثلا با نفر بر زده بود، نفر لای چرخا کرده بودنش، یا تعدادی از نفرات رو با رگبار بسته بودن کشته بودن، یا با توپ زده بودن توی روستاهاشون، یه سری از احشام از بین برده بودن. یعنی به سادگی این کارا رو سازمان انجام میداد به خاطر حیات خودش، به خاطر بقای خودش، به خاطر که چند سبایی بتونه توی عراق بمونه و خوشیرینی بکنه و امکانات تسلیحاتی بیشتر بگیره که اهدافش رو پیش ببره. اهدافش هم چی بود؟ در جنگ با ایران.
این اقدام سازمان برای بستن راه کردها باعث شد که نیروهای صدام از جبهه جنوب فرا برسند و با استفاده از هلیکوپترهای توپدار و توپخانه کردهای عراق را سرکوب کنند.
اون روز بعدش به ما ابلاغ کردن که حرکت کنیم سمت کوههای جبهه داغ یا همون مروارید،
که منطقه درگیری انجام شده و شما باید بین حفاظت اونجا رو داشته باشید. که ما روز تقریبا بعد از ظهر رسیدیم و دیدیم جنازه های زیادی رو روی زمین ریخته، کشته های زیادی بالای تپه قرار گرفتیم، یگان تانک بودیم و چون به ما هم گفته بودن، توجیه کرده بودن که از قبل که آقا اینا کردهایی هن، لباس کردی مبدل پوشیدن ولی در اصل اینا نیروهای سپاه هن و اگر لباساشون رو نگاه کنین زیر همشون لباس سپاه ولی لباس کردی برای پوش قضیه است. و اتفاقا این یه چیز ذهنی شده بود برای من که حالا دیده بودن چند جنازه هم ریخته بود، این کنجکاویم برام داشت که من به قول معروف نگاه کنم ببینم به قول معروف زیر لباسشون چیه، که لباساشون زدم کنار دیدم نه همشون لباس کردی. بعدم اتفاقا گفتم مثلا یک از بچهای سازمان، بعدم برگشتم گفتم که اینا گفتن تو کاری به این کارا نداشتی، مگه تو حرف سازمان رو قبول نداری؟ یعنی اینجوری به قول معروف خواستن این مسئله رو سنبل بکنن که آقا تو کار به کار این کارا نداشتی، سازمان خودش بهتر میتونه.
اینا مردم عادی بودن، ما نگاه شاهد بودم که نگاه میگردیم اکثرا غیر نظامی بودن، بچه زن اینا رو همه میکشتن. خیلی چیزا دیدم، جنایات زیاد کرده تو سازمان تو کفی.
رجوی با پشتوانه توپخانه عراق دست به یکی از کشتارهای تاریخ زد و عده بسیاری از اکراد را که بخش عمده آنان زنان و کودکان بیدفاع بودند را قتل عام کرد. قتل عام کردها و افراد غیر نظامی در سازمان به عملیات مروارید شهرت دارد.
مهار کردن این منطقه کردنشین در دوران صدام فقط به وسیله سازمان انجام شد و هیچ دستبستگی هم به هیچ لحاظی برای سازمان نبود در برخورد با مردم.
یکی از جاهایی که صدام از سرنگونی نجات برد همین حضور همین رجوی بود، چون راه را بسته بود. تو دو نقطه رجوی ردام از سرنگونی، یکی در جنگ ایران عراق بود اطلاعاتی که میداد، یکی هم در جنگ بعد از آمریکا بود که به دلایل که حضور نظامی داشتیم و اون سرکوب گسترده که کردها رو کرده بودن نذاشتن که سرنگون بشه.
ارتش در حقیقت ارتش خصوصی صدام بود، یعنی ارتشی بود بعدها اسمش گذاشتن ارتش خصوصی.
با تمام وجود در اختیار صدام بود و یعنی واقعا صدام رو نجات داد سرنگونی حتمی.
خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم وطن. من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اعتقاد من هنوز بر نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم سرمه می کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه می کشم.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات